آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل 20 زندانی فلسطینی را در ازای دریافت شواهد زنده بودن یک سرباز این کشور آزاد می کند. میزبان مسابقات المپیک تابستانی سال 2016 امروز اعلام می شود. باراک اوباما گفتگوهای ژنو در مورد برنامه هسته‌ای تهران را آغازی سازنده خواند. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، 11:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، رویا کریمی هستم با آخرین اخبار این ساعت. قرار است اسرائیل امروز 20 زندانی زن فلسطینی را در ازای دریافت یک فیلم ویدئویی آزاد کند. ظاهراً این فیلم نشان می‌دهد که گیلئاد شالیت، سرباز اسیر اسرائیلی، زنده است. مسئولان کمیته جهانی المپیک امروز در کوپنهاگ پایتخت دانمارک میزبان مسابقات المپیک تابستانی سال 2016 میلادی را اعلام می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو را آغازی سازنده دانست، اما گفت تهران باید گام‌های عملی در این زمینه بردارد. مسابقه تیم‌های استقلال و پیروزی در استادیوم ورزشی آزادی در غرب تهران در ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر امروز برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ساعتی پیش از آغاز این مسابقه خطوط تلفن‌های همراه در منطقه غرب تهران و مناطق اطراف استادیوم آزادی بار دیگر دچار اختلال شدید شده است. در ادامه برنامه خبری این ساعت نوبت می‌رسد به بازپخش مجله هفتگی نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه که عنوانشو گذاشتیم به یاد دوستان، به یاد دو دوست از دست رفتمون،
روزا آژیری و امیر زمانی فر، صداهایی که محمد رضا برای همه آشنان، چون این صداها به خونه همه رفتن در 24 ساعت شبانه روزی که رادیو فردا برنامه پخش می‌کرده،
و چهره هایی که برای ما و دیگر دوستان و خانوادهشون هیچگاه فراموش نمیشه. متاسفانه این دو دوست و همکار ما در یک حادثه رانندگی جان خودشون از دست دادن و یکی دیگه از همکارمون به نام مهین گرجی که حتما با صداش آشنا هستین الان حال خیلی وخیمی داره و امیدواریم که به زودی سلامتیشو باز پیدا کنه.
در برنامه این هفته نگاه تازه قصد مرسی خونی نداریم. دوست داریم خاطرات خوبی رو مرور کنیم که قطعا شما و ما با صدای امیر و روزا داشتیم. به ویژه توی همین برنامه نگاه تازه که مدتی رو امیر و روزا به من و محمد رضا کمک میکردن.
واقعا برای ما باور نکردنی رفتن این دوتا دوستمون، نمیتونیم تصور کنیم که این اتفاق افتاده و دیگه این دوتا رو نمیبینیم. پیش ما نیستن.
دقیقا من یاد روزی افتادم که امیر زمانی فر وارد رادیو شد.
چقدر آروم بود.
آره خیلی، من اوایل فکر میکردم که اصلا ارتباط میشه با امیر برقرار کرد، چون انقدر امیر آروم و انقدر بی سر و صدا بود که یه آدمی مثل من که خودت میدونی خیلی آدم شلوغی هستم، برام سخت بود. بعد دیدم که نه، چقدر این آدم جالبه، چقدر مثل خود من یه سری علایق مشترک داشت. مثلا خواننده های دهه 50 خورشیدی رو خیلی دوست داشت،
علاقه شدیدی هم به گوینده های قدیمی رادیو تلویزیون ایران داشت، الگوی خودش میدونست. و خیلی نکته جالبی که در مورد امیر هست، خیلی راحت میخندید. به محض اینکه یه شوخی باهاش میکردی یا یه طنز حتی بیمزه براش تعریف میکردی، اینقدر خوب میخندید و هیچ وقت من این خنده هاشو فراموش نمیکنم. همینطور روزا هم، من خیلی خاطرات خوبی داشتم باهاش توی برنامه نگاه تازه. بارها با هم رفتیم بیرون. یادمه که تازه که اومده بود
روزا
کمکش میکردی و شهر رو بهش نشون میدادی و بهش خونه رو کمک کردی پیدا کنه.
برای من روزا خاطر یه اصطلاحات عجیبی داشت. بچه‌هایی که تهران
خودش
زندگی میکنن، خود میدونی که یه سری اصطلاح میسازن.
فکر کنم اولی که بعد نباشه که یک تجدید خاطره کنیم از اون برنامه‌هایی که من با روزا ضبط کردم و تو با امیر یه گوشایشو برای شنونده‌هامون بذاریم تا اونها هم یه تجدید خاطره‌ای بکنن و یاد دوستانمون رو بدین طریق گرامی بده.
حتما. روزا اولین بار به صورت مهمون برنامه نگاه تازه اومده بود به رادیو، شرکت کرد تو این برنامه در کنار من و هانا توی برنامه‌ای که درباره حجاب بود.
آره، و طرح اهمیتش داره.
مهمونمون یه دختر 26 ساله زبر و زرنگ و قبراقه که تازه به جمع بر و بچه های رادیو فردا اضافه شده. اسمش هم روزاست. روزا سلام.
سلام، من خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون دارم شرکت میکنم برای اولین بار توی برنامه نگاه تازه.
ما هم خوشحالیم که امروز تو با مایی و میخواییم که موضوع حجاب رو امروز دیگه تهاتوشو در بیاریم.
بله، دیگه مسئله داغ روز دیگه.
درسته. خب روزا، تو خودت تازه از ایران اومدی، میتونی برامون بگی اصلا ایران؟
روزا بعداً به یکی از تهیه کننده های برنامه نگاه تازه تبدیل شد و یکی از برنامه‌هایی که محمد خیلی جالب بود برای خود من با هم درست کردیم درباره رانندگی خانوما بود که
خیلی جالب بود.
خیلی تون برنامه سر به سرش گذاشت.
کلی هم گشتی دنبال آدمایی که بتونین توی چک پیدا کنین برای این برنامه که راننده باشن. Favorite drivers, boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies. Advertisers. ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز رو اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدین چند لحظه پیش، یه خانم چکی هست به نام کارولینا پژیپلاتووا، اسمش خیلی سخته روزا جان.
و این خانومی هم که محمدرضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی برای ما ایرونیا سخته، در این حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
کامروزا این ماشین خوشگل رو خوشت میاد؟
آره واقعا
انگار توی هواپیما نشستم.
چیه مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
یه فرمونش نوشتیم،
یه دنده رو یه دستی بزنیم.
یه کلیپ هست توی یوتیوب خب، یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم میدونی من البته نمیدونم چه شدی،
خانم ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار.
باریکه این نگاه مثبت، ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه. We got owners, favorite
drivers. اما من مرزا یادم میاد یک بار تو رفته بودی مسافرت و من دست تنها مونده بودم، نمیدونم باید چی کار میکردیم، به هر حال برنامه همیشه دو نفری بود، فکر کردم شاید یه نفری اجرا کردنش خیلی کسل کننده بشه. رفتم سراغ امیر، گفتم که من یه ایده دارم، موسیقی کوچه بازاری. امیرم خیلی استقبال کرد، من فکر نمیکردم، چون امیر همیشه موسیقی های خاصی رو گوش میکرد. گفتم با شرمندگی موسیقی کوچه بازاری، گفت نه حتما میام، و خیلی خاطره خوبی شد.
تازه
سلام، من محمد زرقامی هستم.
تا من امیر زمانی فر
در یک نگاه تازه با شما هستیم. عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن، صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
اتفاقا اسم مادر منم نیره، من بشه بدنم اینو براش میخوند. تو هم با این موسیقی، با این نوع موسیقی، با این سبک‌ها خاطره داری یا نه؟
آره من خاطره دارم از این موسیقی، به خصوص یادم اون سالایی که تو دانشگاه بودیم با بچه‌ها، کلاسامون که تموم می‌شد می‌اومدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه‌ها به طنز این ترانه‌ها رو می‌خوندن. آره خیلی خاطره دارم از اون.
آره میگفتن مثلا اینا رو جوادا می‌خونن.
آره دیگه، مثلا جوادم که البته نمیگن، میگن جواد.
حالا کدوم ترانه‌ها بود که بیشتر گوش می‌دادین؟ خیلی
من یادم یه دونه سپید دم جواد یساری بود، یا آهنگی هم بود فکر کنم مال عباس قادری بود، دلو خوشگله.
پس می‌ریم بشنویم دلو خوشگله رو از عباس قادری. دلو خوشگله هستی تو، همونی که
همیشه توی فکر من نشستی. یه برنامه هم یادم هست با امیر درباره ولنتاین درست کردین که تون سرمای زمستون رفته بودین وسط شهر پراگ،
واسلاوسکه، و دنبال دختر پسرای عاشق می‌گشتین. خب خوش اومدیم نگاه تازه است. همونطوری که میدونید نزدیکای روز ولنتاین، روز عشق، و ما هم بی بهره از عشق نموندیم، همچنین امیر زمانی فر که تو این برنامه با منه. امیر سلام، هاشم خودم یادم رفت سلام بکنم به شنونده ها، ولی سلام به شنونده هام سلام میکنیم.
منم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه نگاه تازه.
امیر تیپ زدی یا میخوای بری ولنتاین؟
آره با این شلوار پاره حتما ولنتاین هم میاد. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
عجب شبیه این شب ولنتاین که باعث میشه آدم تو سرما، اونم سرمای پراگ که اصلا غیر قابل تصوره، آدم بیاد تو خیابون و ببینه خیلی عاشقایی رو که حلقه زدن دور مجسمه واسلاو. خب امیر تو بگو چی میبینی؟
والا اولین چیزی که میبینم خیلی توریست هاست که اینجا جمع شدن زیر این مجسمه سنت واسلاو توی میدانی به اسم واسلاوسک نامیستی. بعد حالا میخوایم بریم ببینیم جوانای چکی یا حتی توریستایی که از جای دیگه میان به پراگ اونها چطور ولنتاین رو جشن میگیرن.
بخشایی از برنامه نگاه تازه رو میشنیدین که با حضور دو همکار و دوست از دست رفتمون رضا آژیری و امیر زمانی‌فر ضبط شده بودن. اما محمد الان یه توضیح هم بدیم که رادیو چه وضعیتی داره. ما اینجا شمع روشن کردیم برای بچه ها، عکساشون رو گذاشتیم
جای خالی بچه ها، گل و شمع پر کردیم با عکساشون و واقعا جاشون خالیه. ما در مورد مهین نگفتیم، یک توضیح کوتاهی هم در مورد مهین بدیم. امیدواریم که مهین حالش هر چیز زودتر خوب بشه، به جمع رادیو فردا برگرده. مهین یکی از خبرنگارهای خوب ورزشی نویس
در ایران، متعدد روزنامه‌های ورزشی
مطرح ورزشی مینوشت و مهین رو اونجا میشناسم. در همون هنگام هم با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران همکاری میکرد.
بعد اینجا هم توی زمینهای مختلف از جمله تهیه خبر، خبرنویسی، اینها فعالیت داشت، ارتباطات خیلی زیادی داشت با افراد مختلف در ایران، مصاحبه‌های خیلی جالبی تهیه میکرد، خیلی حساس بود به مسائل محیط زیست،
خیلی علاقه داشت
و همیشه پیگیر این مسائل بود. هر اتفاقی که میافتاد در هر گوشه از ایران به مسائل محیط زیست و آثار باستانی خیلی پیگیری میکرد.
البته غافل نشیم که مثلا امیر یکی از کسایی بود که مسائل حقوق بشری رو که اینجا همه ماها تقریبا دنبال میکنیم، امیر هم یکی از کسایی بود که خوب این مسائل رو دنبال میکرد. علاوه بر مسائل حقوق بشری، امیر شمع خوبی داشت در مسائل فرهنگی و هنری و خیلی خوب اینا رو به هر حال
پوشش میداد.
آره. هیچ وقتم یادم نمیره محمد رضا که امیر علاقه عجیبی به صدای ستار داشت و همیشه بهش میگفت امیر فیگورای ستاری میگیری، خیلی شبیه ستار کاراکتر شخصیتش و فیگورایی که ستار تو موقع خوندن میگیره داشت و
کنم که... آره به یادش اگه آره. خوبه که یک آهنگ از ستار
چیو انتخاب کردی؟
ترانه همسفر رو
به یاد همسفر رو گوش بدیم. بله، به یاد امیر
زمانی‌فر گوش
با ترانه سعید طبیبی و آهنگ تورج شعبان خانی.
همسفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. باز از راه رسیدم هنوزم هسته ی راه، همسفر تنها نرو، تا منم بیام زمین شهر دل بست بیام خوندنم خون جدا با همه
روزا هم چه قلب لطیفی داشت و چقدر احساسی بود. یاد باشه تو جلسات همیشه لبخند میزد و
من میدونی بهش انتقاد چی میکردم، اینو بهت بگم، من بهش انتقاد میکردم، میگفتم روزا مگه میشه آدم همه رو دوست داشته باشه و به همه لبخند بزنه؟ میگفت من بدم میاد دعوا باشه. میگفتم ولی من نمیتونم به همه لبخند. میگفت خب هر کسی به حس خودشه.
اینو میخواستم بگم که این احساساتش و این مهربونیش حتی توی مسائل کاری هم دیده میشد که با چه احساسی همیشه وقتی که یه نفر بازداشت میشد مثلا از این فعالان حقوق بشر در ایران، چقدر با احساس توی جلسات مطرح میکرد و میگفت که من این موضوع رو پیگیری میکنم.
دختر غمخواری بود
و واقعا جایشون خالی است پیش ما و تسلیت میگیم هم به خانواده دوستان و تمام کسایی که اونها رو دوست داشتن، شنونده های رادیو فردا. و اما مسئله واکنش به مرگ عزیزان، از دست رفتن عزیزان، یه مسئله که حتما برای همه پیش میاد، برای ما الان اتفاق افتاده و برای حتما شنونده های ما هم پیش اومده. ما فکر کردیم که امروز یک کم به این موضوع
مسئله بپردازیم که واقعا وقتی که خبرهای ناگهانی و مرگهای ناگهانی پیش میاد ما چه واکنش هایی نشون میدیم و برای اینکه این واکنش ها تأثیر تخریبی روی روانمون نذاره چه کار باید بکنیم.
رفتیم سراغ روانپزشک خانم دکتر مهدیسه کامکار
در تهران
که مهمون این هفته برنامه ماست. خانم کامکار خیلی ممنون که با ما هستید. اگه ممکنه یکم توضیح بدید واکنش افراد به از دست رفتن عزیزانشون، بستگانشون، دوستانشون چی هستش؟
ببینید سوگ، حالا مورنینگ بهش میگن، بریفمنت بهش میگن، گریف بهش میگن. سوگ یه تقسیم بندی 5 مرحله‌ای داره که اولش شوک و دینایاله، یعنی کسی که بهش یه خبری میرسه اولین اتفاقی که میفته تو مرحله یه شوک روانی، یعنی یک فشار استرس شدید روانی و جسمی قرار میگیره و انکار میکنه اتفاقی که افتاده. بعد از این مرحله، مرحله خشم بسیار 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 شدید که آدم ها ممکنه که به خودشون حتی صدمه بزنن. من دیدم مثلا مادر یکی از دوستامون تو 24 سالگی فوق لیسانس هم گرفته بود، این بچه رو خودش تنهایی در تنها بزرگ کرده بود و تصادف کرد شب یلدا. دیدم مادرش چیکار کرد، با سر میرفت تو شیشه و دوری ایمنی بدنش رو تو هم مرحله خشم از دست داد که تمام بدنش زخم شد. ما شوک بهش دادیم مثلا هیچ چیز و رفت از اینا برای همیشه، یعنی مثلا هیچ وقت نتونست با سوگش کنار بیاد. بعد از این مرحله، مرحله دیپرشنه، افسردگی شدیده که آدم ها گریه زاری میکنن، التماس میکنن که نه نشده باشه، مثلا نج میکنن یا دچار افسردگی شدید میشن. ممکنه غذا نخورن، ممکنه که نخوابن، ممکنه که علایقشون رو به زندگی از دست بدن، یعنی ممکنه تمام اون 9 تا 10 تا علائم مشخص افسردگی رو پیدا بکنن تو مرحله دیپرشنش. بعد از مرحله دیپرشن، مرحله اکسپتنس یا پذیرشه. حالا توی این 5 مرحله که براتون گفتم، این خیلی طبقه بندی علمیه، ولی اینکه هر کسی در کدوم مرحله باقی بمونه و اصلا این مراحل رو چطور طی بکنه خودش یه داستانه که یه کتاب میشه، کتابه که راجع به سوگ مینویسن. مثلا فرهنگ به فرهنگ سوگ فرق میکنه، جنسیت به جنسیت زن و مرد فرق میکنه، سن فرق میکنه، مثلا میراث هر فرزندی مرگ پدر مادره، اما بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته مرگ فرزنده، در نتیجه سوگ این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. یا باز بالاترین استرسی که ممکنه به یک انسان وارد بشه، خودسوزی یا خودکشی همسره، بعد حتی مرگ فرزنده. طبقه بندی استرس که بخوایم بیاین پایین، همینطوری خودکشی یا خودسوزی همسره، بعد مثلا مرگ فرزنده.
خانم دکتر، یک سوالی این وسط بپرسم، شما اشاره کردیم به مسئله جنسیت و اینا، اینکه چه تفاوتی بین سوگواری برای جوانان با آیا سن هم انقدر تاثیر میتونه بذاره روی
بله. هم سن هم جنسیت. ببینید وقتی آدم ها جوان، من همین داشتم بهتون میگفتم میراث هر فرزندی مرگ پدر مادره. وقتی آدم ها جوانن هنوز زندگی در پیش روه، زندگی در پیش رو یعنی هنوز آتیه برای ساختن اون چیزایی که از دست رفته، چون سوگ لاس دیگه، فقدان. اگه کسی جوان بشه و دچار سوگ بشه، نه دچار مرگ بشه، کسی اون چون هنوز زندگی در پیش روه خیلی جای ساختن داره و سوگ خیلی ممکنه سالم‌تر و سریع‌تر هم طی بکنه. اما وقتی کسی در سنین میانسالی به سر میبره که بیشتر زندگی پشت سر گذاشته شده و دیگه ممکنه خیلی موقعیت یا زمان برای ساختن نباشه و عزیز جوونش بمیره، این بدترین نوسوگیه که ممکنه برای پدر مادر پیش بیاد، برای اینکه فکر میکنه که انگار هوایی رو که اون باید استنشاق کنه خودش داره میخوره. به تمام بچه‌های دیگران آدم حسادت میکنه و به تمام پدر مادرها آدم حسادت میکنه. حسادت حسرته، یه قطعه شدیده، میدونی؟ یه قصه شدیده، چون آدم فکر میکنه که بچه خودش هیچ کدوم از این مراحل رو طی نکرده. مثل این حجله هایی که میبندن برای جوانا، چون فکر میکنن اینا ناکامن، کامیاب از زندگی نشدن، حالا همه مراحل مختلف. خب خوشبختی زندگی. در مورد جنسیت، زنها معمولا به لحاظ فرهنگی بهتر خودش رو تخلیه میکنن، یعنی خشمشون رو یا همون مرحله بارگینی یا گریه‌آوری و التماس و ندبه‌ای که دارن یا افسردگیشون رو بیشتر میریزن بیرون. مردها کمتر این کار میکنن و معمولا سعی میکنن به صورت حتی متفاوت یا متضاد نشون بدن عواطفشون رو، میخوان خودشون محکمتر نشون بدن. در همه فرهنگا هست، باز فرهنگ هم یکی از فاکتورهایی که حالا خدمت رو میگن. مثلا در فرهنگ شرقی یا مثلا در فرهنگ ایرانی ما یک سال رو سوگ طبیعی میدونیم، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو طبیعی میدونیم. یکی از مثلا جاهایی که میشه برای پاتولوژی شدن سوگ و تشخیصش افتراقش با افسردگی هیچ مدت دیگه، مثلا تو ایران ما بعد از 40 سال میگیریم، بعد از سال ممکنه مردم لباس سیاهشون رو در بیارن، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو کافی میدونن. مثلا در فرهنگ جنوب ایران به خاطر اون مراسم فولکلوریکی که اجرا میکنن، توده مردمی با همه اجرا میکنن، خیلی موثره تو تخلیه خشم و ناراحتی و افسردگی. تنهایی خیلی مهمه، مثلا این که وقتی دوره بر آدم شلوغ باشه، همین که مثلا میرین در بسیاری از فرهنگا آدما تا 7 میمونن، گاهی اوقات افراد نزدیک تا 40 میمونن، دوباره سال که میگیرن میان. این باعث میشه که اون احساس لاس یا تنهایی یا فقدانی که پیش اومده، کسی که پیش اومده، یعنی شریک شدن غم خیلی مهمه، تو آدم ها بخوان تنهایی سودشون رو طی بکنن. دلیل مرگ خیلی مهمه، خیلی از اوقات آدم ها مثال طبیعی رو به عنوان که خدا گرفته، میدونین این خیلی فرق میکنه تا فکر کنی بنده خدا گرفته، مثلا یه نفر بچه تو کشته، میدونین اینا خیلی فرق میکنه، تا اگه فکر کنی مثلا بیماری لاعلاجی بوده، خب خدا داره خدا گرفته، یعنی چیزی که فکر کنی از دست بنده خدا نبوده، از دست بشر نبوده. اعتقاد مذهبی خیلی مهمه، یعنی که اصلا فلسفه زندگی رو چی بدونی، فکر کنی آدم ها چی میشن بعد از مرگ، آیا مثلا به هم پیوستن وجود داره، دیدار مجددی وجود داره، آیا جای عزیزت خوبه نیست، یا فکر کنی پوچ میشه، یا فکر کنی انرژی میشه مثلا در کهکشان در هستی جریان داره. این تمام این مسائل در سوک مهمه.
خب خانم دکتر کامکار، مطالب متعددی رو بهش اشاره کرد، فکر کنم از لابلای حرفاتون بشه اینجوری نتیجه گیری کرد که یه سری از راه‌ها برای کاهش درد و رنج در پی از دست دادن یک عزیز، مثلا همین عزاداری جمعی هست، دوری، پرهیز از تنهایی و گوشه‌گیری هستش، گریه کردن و نشان دادن هست، اینها حالا برای مردها که به گفته شما حتی بعضی خانم‌ها هم هستن که درونگرا هستن، اینها فکر کنم آسیب به خودشون میزنن اینطوری، درسته؟
بله. من یک کتابی رو می‌خواستم ترجمه کنم که هنوز فرصت نکردم، خیلی کتاب قشنگی راجع به سوگ، چرا مردان گریه نمی‌کنن ولی زنا گریه می‌کنن، یعنی وقتی که آدم‌ها یه جوری مثلا سعی می‌کنن قضیه رو یه جوری دیگه جلوه بدن، مثلا میگن خب حالا فوت کرده به هر دلیلی بوده، من مثلا نمی‌دونم سر اون چیز دیگه می‌کنم، نه که راهش رو ادامه بدن، یعنی سعی کنن انکارش کنن، سعی کنن حتی احساسشون رو متفاوت یا متضاد، ما بهش میگیم ریاکشن انفورمیشن، یعنی عکس اون احساس رو نشون دادن. هر چیزی که تفاوت داشته باشه یا تضاد داشته باشه با عواطف درونی و عمیق انسان، همه اینا بیمارگونه میکنه سوگو. ممکنه یه نفر 20 سال 25 سال 30 سال هم توی انکار بمونه و انکار خیلی سرنگ میزنه به افراد، تا اینکه وارد مرحله خشم و افسردگی بشن، بالاخره به مرحله پذیرش هم میرسن دیگه. خیلی اعتقاد مهمه. مثلا من کسی رو دیدم که 5 بچه‌اش اوایل انقلاب اعدام شدن و الان مثلا فقط یه دختر داره، 5 پسرش، و این خانم چون تو سازمان‌های ام جی او نهادهای مردمی کار می‌کنه، به خاطر اعتقادش من که فکر می‌کنم راه اونا رو ادامه میده خیلی فرق می‌کنه. میگم باورها خیلی مهمه، خیلی مهمه برای اینکه آدم‌ها
نقش اعتقاد توجیه بده. مذهبی چطور؟ کسانی که اعتقاد مذهبی دارن با کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن؟
بله، اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟
اونایی که باورهای مذهبی ندارن، اگر مثلا به قوانین فیزیک معتقد باشن، انرژی ماده، که مثلا بگن خب ماده از بین نمیره، تبدیل به انرژی میشه، پس پدر من یا پسر من انرژیه، یه جایی در این دنیا، در این هستی، در این کهکشان تبدیل به یه چیز خوب دوباره میشه، یه گیاه میشه، یه درخت میشه، یه پرنده میشه، پس از بین نرفته، من همینطوری هم، من همینطوری میشم، باش ارتباط دارم. اگر فکر بکنه کسی که فنایی مطلقه، پوچیه، هیچیه، اون خیلی آسیب میبینه.
خانم دکتر، من میخوام بپرسم که برای عبور از این بحران باید چه کارهایی رو اون فرد انجام بده، یا اینکه شما چه توصیه‌ای می‌کنید به این افراد؟
علاوه بر توصیه‌ای که کردین تا حالا،
خیلی مهمه. میگم مراسم گرفتن، حالا این مراسم لزوما ممکنه گریه‌زاری نباشه، مثلا اینکه آدم‌ها یاد اون آدم میکنن، از خاطراتش میگن، مثلا براش موسیقی میزنن، شعر میخونن، کارهایی که دوست داشته انجام میدن دور هم دیگه، یا حتی تنهایی، یا اگر یه مزاری داره اعتقاد دارن به مزار، سر مزار برن اونجا بشینن حرف بزنن دور هم دیگه، حتی آدم‌ها عواطفشون بیشتر تخلیه کنند، به خصوص افرادی که با اون آدم آشنا بودن، خاطراتشو میگن، یادشو زنده نگه میدارن، عکسشو نگاه میکنن، بعضی از وسایلشو نگه دارن، مثلا کسایی که همه چیزو میدن بیرون میخوان انکار بکنن، سر روبرو نشن خیلی صدمه میبینن، تا کسانی که نگه میدارن، منظورم مامیفیکیشن نیست، حالا اونا رو دیگه به حالت پرستش نگه دارن، تعذرم ندن، چرا میتونن مثلا به یه نفر ببخشنش با عشق، اما با اون یادگارهایی که نگه میدارن یه جوری اون آدمو زنده نگه دارن درون خودشون، در خاطر خودشون.
اگه بذاری بیا من میشم سنگ سبور، گوش به سپات میدم شهر بربت را به دور، هم سفر تنها نرو بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی هر دومون مسافریم.
تو همین فاصله کم که از دست رفتن این عزیزان ما اعلام شد، از طریق رادیو پیام‌های زیادی از شماها دریافت کردیم که در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه براتون. بعضی از شنونده‌های نگاه تازه هم به سرعت با ما تماس گرفتن و تسلیت گفتن، از جمله نسیم از کرج که آرزوی سلامتی هم کرده برای مهین و گفته که روزا از خانم گوگوش خوشش میومد و برای همین یه ترانه از خانم گوگوش به یادش پخش کنید. حتما این کارو انجام
میدید. نسیم این رو میدونسته چون واقعا یکی از طرفدارای صدای گوگوش بود.
و ما از دیگر شنوندگانی که برای ما پیام تسلیت فرستادن، آقای علی مهدوی،
مرتضی
و مجتبی جعفری هستند.
عقیق از شیراز هم دیگر شنوندمونه که تماس گرفته، ولی عقیق عزیز وقتی که این پیام رو گذاشته گویا هنوز خبر نداشته که این حادثه ناگوار پیش اومده، به خاطر همین با هم گوش میدیم بخشی از پیام عقیق رو.
یادتون باشه آقای زرقامی قرار شد از آقای زمانی فرد دعوت کنید بیاد آهنگا رو معرفی کنن، زیر قولت زدی، اینو داشته باش، ما یادمون هست.
خب عقیق جان، متاسفانه امیر دیگه پیش ما نیست همچون روزا و متاسفانه دیگه اینها نمیتونن در برنامه ما حضور پیدا کنن، ولی ما همیشه جاشون رو اینجا خالی میکنیم و به یادشون هستیم. دیگه تماسای دیگه‌ای که داشتیم از جواد توسلی بوده از کاشمر،
احسان از تبریز
که خواسته براش ترانه‌ای رو ایمیل کنیم که متاسفانه اجازه نداریم این کار رو انجام بدیم،
آرش موسازاده،
امید خاکسار
و نسرین خانم هم تماس گرفته،
یک نامه سراسر غم و اندوه نوشته، امیدواریم که شما هم زودتر به آرزوت برسی
و شادی به زندگیت برگرده،
و ملیه خانم هم برامون ایمیل زده مثل همیشه، از شما تشکر میکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا
با شماره 2042-02-2112-41-14 تماس بگیرید.
برنامه این هفتمونم با ترانه هجرت از خانم گوگوش به پایان میبریم
که ترانش رو شهریار قنبری سروده با آهنگ ناصر چشم‌زن.
به یاد دوستان امیر زمانی فر و
روزا آشی.
با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو هجرت موج صدا ما از فراز شاخه آبی ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه پوسی فصلی که من با تماشا فصل سبز خواهش بر فصلی که ما بی تو من شد فصل خاک سریه
میشه برنامه رادیو فردا را در سوگ دو همکار عزیزمان روزا آژیری و امیر زمانی فرشنید. مهین گرجی دیگر همکارمون هم که در این اتومبیل همراه بچه‌ها بوده در حال حاضر در اقماست. اگر میخواهید دیگران از نظراتتون با خبر بشن برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 2420-2211-24-113. از همراهی شما سپاسگزاریم. ساعت 2 بعد از ظهر کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگردیم. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید خوشحالیم.
راستش پیام های شما ما رو دلگرمتر میکنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که میخواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
تو سینه من درد بیدارمونی نبود، تو صفه خالی ما واسه یه بینونی نبود، نگو که دست روزگار شاهبر پرواز و نبست، نگو که تو کنج غفت نناری زندونی نبود، به من نگو ای نیم جون نونت نبود آبت نبود، رو سقف آسمون شب کلور مهتابت نبود، کنم در آب سوی بستنه چینی نازک دلم، رو لبه شکستنه به کی باید رو بزنم، کیه جوابم بده کیه دوای درد این حال خرابم و بده، کیه دوای درد این حال خرابم و بده. بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما قصه بی نونی نبود، نگو که دست روزگار شاهبر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس نناری دونی نبود، به من نگو ای نیمه جون نونت نبود آبت نبود، مصفه آسمون شب بلور من تابت نبود، نگو که تو سینه من درد بیدارمونی نبود، سفره خالی ما قصه بی نونی نبود، مرد دست روزگار شهر پرواز و نبست، مرد که تو کنج بخواست منای زندونی نبود، مرد که تو
تازه ها از رادیو فردا.
اواخر سپتامبر امسال نمایشگاهی با عنوان 165 سال عکاسی ایران در شهر پاریس برپا می شود. در این نمایشگاه آثاری از 24 عکاس مشهور ایرانی در زمینه‌ها و موضوعات مختلف و نیز مجموعی از عکاسی مستند ایران به نمایش در خواهد آمد. کاوه گلستان، رعنا جوادی، مهدی قاسمی و حامد یغمائیان از جمله عکاسانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه در کنار یکی از دو سالانه های عکس پاریس برگزار خواهد شد که توسط موزه کوبرنی برگزار می شود. بهمن جلالی و حسن سربخشیان دو عکاس سرشناس ایرانی از جمله برگزار کنندگان نمایشگاه 165 سال عکاسی ایران هستند. این نمایشگاه 22 سپتامبر امسال آغاز به کار می کند و به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو فردا.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینه، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیام بود، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد را بود، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم. واسه من که برد کار زمونه، یکی نیست که قدر دلم رو بدونه، گناهی ندارم ولی قسمت اینه که چشمای کورم به راحت بشینم. زمزمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیابد، که هر کی تو رو خواست یه روزی بد آورد، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرور رو تو چشمات شکستم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز. گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
باشه همیشه پیش چشمام، کاشکی نگاه مثل ماهت
جهان دانش.
قدیمی ترین الیاف مورد استفاده انسان کشف شدند. باستانشناسان در گرجستان باقی مانده های از الیاف کتان کشف کردند که در 34,000 سال پیش برای تهیه لباس و وسایل خانه به کار می رفته است. این کشف ثابت می کند که قدمت استفاده از الیاف گیاهان بسیار بیش از تصور پیشین دانشمندان بوده است. ذره های کتان یافت شده در گرجستان همچنین آثاری از رنگ گیاهی زرد و سرخ و آبی و بنفش و سبز و غیره نشان می دهند که ثابت می کند انسان های ما قبل تاریخ نیز برای تزیین وسایل زندگی از رنگامیزی بهره می بردند.
Never gonna
Nobody knows where the rivers flow, and I call it home. And there's no more lies in the darkness is light, and nobody cries. There's only butterflies.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
ای پرنده مهاجر، سفرت سلامت، اما به کجا میری عزیزم؟ قفس تموم دنیا، روی شاخه های دوری، چه خوشی داره صبوری وقتی خورشیدی نباشه تا همیشه سوت و کوری. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید سحر رو یه روز ببینیم. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. آخرش یه روزی هجرت در خونت رو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه. میگذره روزای عمرت توی جاده های خلوت، تا بخوای برگردی خونه گمیشی تو باغ قربت. واسه ما فرقی نداره، هر جا باشیم شب نشینیم، دل خوشیم به این که شاید